بسم الله الرحمن الرحيم. الاستسحاق. على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. بله، ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ويطلق عليه الأصوليون اسم الاستسحاق. ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه، ومثاله أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر. خب، أصول عملية، بل اون که خیلی مهم ستایشه که این ستا رو در حلقه اولا بیان کردن. حالا اسمی از تخییرم بیاوره یا نه، خب تخییر خیلی اهمیتی نداره، چون اولا مورد تخییر برای مجتهد خیلی کم اتفاق میفتد، چون تخییر در جاییست که دوران امر بین وجوب و حرمت باشد، علم اجمالی داشته باشد که این شیء یا واجبه یا حرام، و این خیلی کم اتفاق میفتد برای مجتهد در احکام شرعه. در جایی که دوران امر بین محظورین بود، به اصطلاح بین وجوب و حرمت، به هیچ طرف راهی نداشت مجتهد، و احتیالم که امکان ندارد، براعت هم از هر دوتا امکان ندارد، برای که هم براعت از وجوب جاری کند هم براعت از حرمت، یعنی بگوید این عمل نه واجب و نه حرام، این مخالفه با علم اجمالی میشه. علم داره اجمالا، یقین داره یا واجبه یا حرام، ولذا اونجا نب جای براعته، نجای احتیاط و حالت سابقه هم ندارد، مجبوره که عقلش بهش دستور میده. حالا که به اینجور بنبست گیر کرده، میخوایی به جا بیار، میخوایی به جا نیار، اینه میگن تخییر. خب این چون بحثش کمه، از اینجا شاید ایشون اصلا متعرض نشه. اون که در علم اصول مهمه سه تا اصله: اول براءت، دوم اشتغال که همون قاعده منجزیت علمه اجمالی بود، سوم استصحاب. حالا رسیدیم به اصل سوم. میفرمایید خب شما دیدین که در جای قاعده اولی در عند شک فی تکلیف براءت بود، در جایی که او شک مقرونی به علم اجمالی نباشه غالبا براءت جاری میکنه، چه شکی در وجوب داشته باشیم یا شکی در حرمت داشته باشیم، یا فرض فرمود شکی در شرطیت جزئیت واجب اینا شک داشته باشیم، براءت جاری میشه. ولی می فرماید که یه اصل دیگری هم پیدا میشه به نام استصحاب. خب یه مقدار وقت استصحاب کنیم ببینیم این استصحاب کجاست. می فرماید اینم همون جایه، در همون مورد براءت، وقتی که انسان شک داشته باشه، نه علم و الا علم اجمالی داشته باشد، در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ وجهش هم خب از بیانات قبلی متوجه شده، برای اینکه اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم، بله، در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منحصر به طرفینه، دو تا طرفه، دو تا کاسه، یکش رو یقین داریم نجس شده، ولی دیروز هر دو تا پاک بود. حالا اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم، استصحاب طهارت، در کدام جاری کنیم؟ در هر دو جاری کنیم، مخالف با علم یقین داریم یکیش نجسه، چجور میتونیم هر دو تا رو حکم کنیم که پاکه به مقتضای استصحاب؟ در هر دو که جاری نمیشه، در یکی جاری کنیم ترجیح بلا مرجح، مجبور استصحاب در هر دو طرف میخوابه. اینه که میگن در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. و وقتی استصحاب جاری نشد، اون وقت ما میمانیم چی؟ علم اجمالی، در جایی که علم اجمالی، ولی در جایی که علم اجمالی نباشه، شک داریم شربتتون حلاله یا حرام، شک داریم این آبی که دست ما رسیده پاکه یا نجس، اینجا علم اجمالی وجود نداره. این دو حالت داره، در جایی که شک ابتدایی باشه دو حالت داره، یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه ندارد. حالت سابقه نداشت، براءت جاری میشه، حالت سابقه داشت، استصحاب جاری میشه. میفرماید خیلی خوب، حالا مورد استصحاب را فهمیدیم، یه مقداری هم تعریف کن استصحاب را و شرایط استصحاب را بیان کن، که مهمترین شرایط استصحاب که بخواد در احکام شرعی جاری بشه چیه. میفرماید سه تا شرط داره: یک، یقین سابق، دوم شک لاحق، سوم وحدت موضوع. این سه تا شرط هر جا باشد اونجا استصحاب جاری میشه. خب دلیل بر استصحاب چیه؟ میفرماید روایت، امام فرموده لا ينتقض اليقين به شک حرام لا لا الهیه حرام نقص کنی یقین را، یقین قبلی را به شک بعدی، یعنی همون طوری که وقتی دیروز یقین داشتی چیکار میکردی با این طهارت، الان هم همون کار را باش بکن. اینم بعد آیا استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری میشه یا تنها در شبهات موضوعیه؟ شبهات موضوعیه یعنی شک در حکم جزئی، شک در این کاسه داریم که پاکه یا نجس. شبهات حکمی شک در اصلی قانون کلی الهی که این قانون در شریعت جعل شده یا جعل نشده. میفرماید که دلیل استصحاب عام میگه هم در شبهات حکمی حجته و هم در شبهات موضوعیه. این خلاصه مسائل باب استصحاب. علی ضوء ما سبق، بر ضوء اون چیزی که گذشت، نعرف ان اصل البراءه، اصل براءت یجری فی موارد شبهت البدویه، جاری میشه در موارد شبهه بدویه. شبهه بدویه یعنی چی؟ شبهه ابتدایی، یعنی مقرون به علم اجمالی نباشد، شبهه باشد که از اطراف علم اجمالی حساب نمیشه. چرا؟ چون اصلا علم اجمالی وجود ندارد. اینه میگن شبهه بدویه. در موارد شبهه بدویه دون شبهات المقرونه بالعلم الاجمالی، دون اون شبهاتی که مقرونه به علم اجمالی، و الا شبهه و شکی داریم در این شی، ولیکن این شی از اطراف علم اجمالی، اونجا برای جاری نمیشه، اونجا جا برای وجود احتیاطه که همون علم اجمالی بنو. خب و یوجد فی الشریعه، در همین موارد شک بدوی پیدا میشود در شریعت اصل دیگری نظیر اصل براءت. اونجا خب ما گفتیم جایی که اطراف علم اجمالی نیست شک داریم، اونجا راحت براءت جاری میکنیم. رفع اعمالا یعلم، میفرماد در همون مورد یه اصل دیگری هم پیدا میشه در شریعت، و هو اون اصل دیگر ما یطلق علیه الاصولیون اسم الاستصحاب، اون چیزی که استعمال میکنند اصولیون درش اسم استصحاب را. خب استصحاب را اول تعریف کن، بعد احکام استصحاب را بیان کن و شرایطی که دارد. میفرماد اصل تعریف استصحاب اینه ها، خوب توجه کن. و معنی الاستصحاب، و معنای استصحاب حکم الشارع علی المکلف، حکم کرده شارع بر گردن مکلف، بر مکلف حکم کرده، یعنی دستور داده بر مکلف که مکلف چیکار کنه. بله بله، بالالتزام عملیان، خوب متوجه باشا، شارع دستور داده بر مکلف، حکم کرده بر مکلف که آقای مکلف تو عملیان ملتزم باش، نه اینکه خودی اون متیقن الان موجوده، خودش رو شک داره موجوده یا موجود نیست، ولیکن در عمل ملتزم باش که گویا موجوده، اعمال وجود رو بهش، آثار وجود رو بهش بار کن. ملتزم باش عملیاً به کل شیء، به هر شیء که کان علی یقین منه، که قبلا یقین داشت بر اون شیء، اون شیء یقینا موجود بود، ثم شک فی بقائه، بعدش هم شک شده در بقایش. مثلا دیروز یقین داشتیم که زید عادله، خود دیروز که یقین داشتیم به عدالت زید، آثار عدالت چی بود، چکار میکردیم عملیا؟ بهش نماز جماعت اقتدا میکردیم. امروز شک کردیم که آیا این زید عادله یا نه، عدالتش تموم شد، امروز یه کارهایی انجام داده که عدالتش به هم خورده. اینجا شارع استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدالت، مستصحب ما میشه عدالت زید. خوب توجه کن، شارع میگه بر ما حکم کرده که شما عملیا ملتزم باش که امروز هم عدالت هست، اما خود عدالت واقعا هست یا نه نمیدونیم، شک داریم، 50% احتمال میدیم باشه، 50% احتمال میدیم که عدالت کیم روز از بین رفته، ولیکن شارع به ما وظیفه داده که آثار عدالت را امروز بار کن، چون همین عدالت یقین سابق بهش داشتیم، یعنی به عدالت دیروز یقین داشتیم، شک لاحق بهش داریم، یعنی به عدالت امروز شد داریم، لذا مورد استصحاب. بعد ثم شک فی بقائه، و مثاله انا علی یقین من ان الماء بطبیعته طاهر، من یقین داشتم بر این که آب به طبیعتش پاک، فاذا اصابه پاک، یعنی در این لحظه اول آب را تازه از شیر گرفتم آب پاک، بعد یه چیزی که با آب ترشح کرد، شک کردم اون چیزی که ترشح کرد با آب پاکه، پاک بوده یا نجس. اگر پاک بوده خب پاک با پاک، الخشک مع الخشک لا یتشسفد، اگر نجس بوده خود این آب را نجس. فرض میکنم آب آب قلیله هم، فاذا اصابه شیء یه چیزه کی، یا نه یقین دارم این چیزه کی که بهش اصابه کردم متنجسه ها، خودش متنجسه، اون وقت نشک فی بقاء طهارته، شک میکنیم در بقاء طهارتی، چون این مسئله هنوزم که هنوز محل اختلافه که آیا شیء متنجس آب قلیل را نجس میکنه یا نه، اون شیء متنجس مادام نجس میکنه که رنگ این آب را یا بو یا طعمش را تغییر داده باشه، و الا مجرده که یک ذره از اون شیء متنجس لباس متنجس به این آب آفتابه رسیده، این آب آفتابه از نجاسه از طهارتش در نمیره. بعد اینجا شک میکنیم که این آب آفتابه حالا پاکه یا نجس، لأننا لا نعلم، برای که ما نمیدانیم ان الماء هل يتنجس، آیا اساسا نجس میشود به اصابت المتنجس. اونی که یقین داریم به اصابه نجس نجس میشه، یه چیز نجس العین اگر با آب آفتابه ملاقات کنه آب آفتابه را نجس میکنه، اما یه شیء متنجس مثل لباسی که نجس شده بود این با آب آفتابه اگر ملاقات کنه آیا اینم نجس میتواند یا نجس نمیتواند. هل يتنجس باصابه المتنجس له اولى والاستصحاب يحكم على المكلف، استصحاب اگر حجت باشد حکم میکند بر مکلف بالالتزام عمليا، بر اینکه عملا ملتزم باشیم. عملا ملتزم باشیم یعنی چی؟ یعنی فقط اثر را بار کن، اما خود اون طهارت آب موجوده یا موجود نیست، خود طهارت واقعی برای ما کشف نمیشود، احراز نمی شود، فقط ملتزم باش عملیا به نفس الحالت سابقه، به نفس همون حالتی را که این آب دیروز داشت. دیروز چی بود؟ خب دیروز که یقین داشتیم آب پاک بوده، چی آثار را بهش بار میکردیم؟ میخوردیم، بایش وضو میگرفتیم. امروزی هم که شک داریم اشاره میگه عملا همون کار را بکن. این معنایشه، معنای استثاب به نفس الحالت سابقه التي كان على يقين بها، اون چنون حالت سابقه ای که بود مکلف بر یقین به اون حالت سابقه. و هي اون حالت سابقه چی بود آقا؟ طهارت الماء في المثال المتقدم، در این مثال همون عبارت است از طهارت ما. معنای استصحاب اینه که امروزی که شک داری در طهارت عملا ملتزم باش به طهارت، یعنی آثار طهارت رو بهش بار کن. این معنای استصحابه. و معنا الالتزام عمليا، و معنایی که ما امروز ملتزم باشیم در عمل به طهارت این آب بالحالت سابقه که همون طهارت باشه، ملتزم باشیم چیکار کنیم آقا؟ در روزنامه ها نشر کنیم، منتشر کنیم که این آب امروز. معنای التزام عملی یعنی چی؟ عملا ملتزم باشیم به طهارتی دیروز، یعنی بگم امروزم عملا ملتزم باشیم به طهارتش. خب عملا ملتزم شدم، یکی از آثار التزام اینه که خب امروز نشر کنیم. بگم امروزم، آیا مراد از ملتزم بودن عملی مجرد همینه نشر کنیم یا نه احکام شرعیه طهارت را امروز بار کن؟ احکام شرعیه چیه؟ جواز اکلش، جواز شربش، جواز وضو گرفتنش و امثال ذلک. بله، و معنای التزام عملی اینه عملا بالحالت سابقه، ترتیب و آثار الحالت سابقه، ترتیب بده آثار. آثار یعنی احکام، یادت نره ها، احکام آب طاهر چیه؟ جواز شرب، جواز وضو، اقلا این دو تا فعلا حکم شرعیه. این که شارع میگه امروز ملتزم باش به طهارت، یعنی اون دو تا اثر رو بار کن، چی در واقع امروز پاک باشد ها، چه در واقع نجس باشه، تو کاری به او نداشت. بله، من الناحیه العملیه، ترتیب آثار الحالت السابقه من الناحیه العملیه. فاذا كانت الحالت السابقه هي الطهاره، اگر حالت سابقه طهارت بود، تن بله نتصرف فعلا، تصرف کنیم ما در این آب فعلا، کما اذا كانت الطهاره باقیتا، همونطوری که اگر یقین می‌داشتیم امروز پاکه چی تصرف می‌کردیم با اینا؟ دو کار می‌کردیم. کدام دو کار؟ یکی وضو میگرفتیم، هرچی هم از وضوی ما باقی مانده بود نوشیجان میکردیم. امروز هم میگه این کار را بکن، کما اذا کانت باقی. و اذا کانت الحالت سابقه، اگر حالت سابقه هی الوجوب بود، تا دیروز یقینا این نماز بر ما واجب بود، امروز شک داریم واجبه یا واجب نیست، اینجا استصحاب میکنیم وجوب را. معنای استصحاب را الان فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی عملا ملتزم باشیم به وجوب. خب عملا ملتزم باشیم به وجوب چیکار کنیم آقا؟ میگه آثار وجوب رو بار کن. آثار وجوب مگر چی بود؟ دیروز که واجب بود چیکار میکردیم آقا؟ این عمل رو انجام میدادیم. امروز هم چاره ای نداریم، باید این عمل رو انجام بدیم. بله، نتصرف فعلا کما اذا کان الوجوب باقی و هكذا. خب این تعریف استصحاب خیلی خوب فهمیدیم آقا، تعریف استصحاب رو فهمیدیم، مورد استصحاب رو هم فهمیدیم، منتها تعریفش رو خوب فهمیدیم، موردش رو ناخوب فهمیدیم. تعریف استصحاب التزام عملی، مورد استصحاب در جایی که علم اجمالی نباشد، شک بدوی باشد و حالت سابقه. این معنی بله. این حالا بگو دلیل بر این چیه؟ کی گفته؟ شارع مگر گفته بر ما که ملتزم باش عملا طبق حالت سابقه؟ میفرماد که بله، و دلیل علی الاستصحاب هو قول الامام علیه الصلاه و السلام، قول حضرت صادق علیه السلام فی صحیحه زراره، که اتفاقا در باب استصحاب سه تا روایته، هر سه تا دلیل بر حجیت استصحاب و هر سه تا هم صحیحه زراره. لذا معروف میگه صحیحه اولای زراره، صحیحه ثانیه زراره و صحیحه ثالثه، و هر سه تا این مضمون را دارد. لا تنقض یا لا ينقض الیقین، لا ينقض الیقین بشک، در بعض صحیحه داره لا تنقض، خطاب میکنه حرام بر توی مکلف که نقض کنی یقین و عدالت دیروزت را به شک و عدالت امروز، با اینکه تکوینا خب یقین نقض شده، تکوینا الان یقین دارم به عدالت، با عدالت الان، خب چجور امام میگه نقص نکن؟ با اینکه خود یقین خود به خود از بین رفته، نقص شده، الان تبدیل به شک شده. ما عدالت امام میفرماد حرام نقص نکن، یعنی چی؟ همینی که الان گفتم، یعنی آثار عدالت را بار کن، خود عدالت را خوب الان که یقین نداری، فقط آثار عدالت، آثار متیقن را بار بارکن. اینه معناش، خوب یاد بگیر آقا. فی صحیح ایزر بلا این قدر یقینه بشه. خب و نستخلص من ذلك، و نتیجه میگیریم از این صحیحه مبارکه، ان کل حالت من الشک البدوی، هر حالت از شک بدوی، این قید بدوی رو میارد، یعنی شکی که در اطراف علم اجمالی نباشه، و الا در اطراف علم اجمالی باشد اونجا نوبت به استصحاب نمیرسه. این علم اجمالی یه کاری میکند که نسبت به همه اصول غالبه، چون اگر اطراف علم اجمالی شد نه براءتی بیچاره جاری میشه و نه استصحاب جاری میشه، اونجا همش احتیاط بر ما واجب میشه، ولی ذا شکی بدی تبدیل میکنه. میفرماد نتیجه استصحاب این شد، و از این صحیحه نتیجه ای که در میاد اینه، هر حالتی از شک بدوی که یتوفر فیها القطع به شیء، که در اون حالت الان شک بدویه ولی قبلا قطع داشت، یک و شک فی بقائه، الان شک که درش داریم، خب اگر قطعا قبلا یقین داشتیم بوده الان شک داریم هست یا نه، این میشه خانخا شک در بقا دیگه، شک در اصل حدوث که نمیشه، اصل حدوثش رو دیروز یقین داشتیم که عدالت بود، حادث بود، ولی این دو شک داریم، باقی عدالت دیروز یا باقی شک در بقا میشه. در اینجا یجری در این حالت استصحاب، الحالت السابقه المتیقنه. خب حالا ببینیم ارکان و شرایط استصحاب چیه. آقا میفرماید که عرفنا ان وجود حالت سابقه متیقنه شرط اساسی، شناختیم این که وجود حالت سابقه متیقنه یعنی یقین سابق، وجود حالت متیقنه یعنی یقین سابق، باری کلا شرط اساسی لجریان الاستصحاب، چون اگر یقین سابق نباشد دیگه اینجا لا تنقض الیقین به شک صدق نمی کنه، وقتی صدق نکرد دلیل استصحاب شاملش نمیشه، پس او دیگه مربوط به استصحاب نیست. لجریان الاستصحاب و الحالت سابقه قد تكون. خب این استصحاب در کجا جاری میشه آقا؟ در شبهات حکمیه یا در شبهات حکمیه و موضوعیه؟ ولذا میفرماید که قد تكون حکما عاما، گاهی شبهه حکمیه هست، گاهی حکم عام، نعلم بجعل الشارع له، بله میدانیم ما بجعل شارع برای اون حکم عام و ثبوت اون حکم عام در عالم تشریعی، ولكن ولا ندری حدود هذا الحکم المفروضه له، و نمیدانیم حدود این حکم که المفروضه له که فرض شده از طرف شاره، فی جعله، بله حدودش رو در جعلش نمیدانیم، و مدا امتدادیه و مقدار کشش این حکم را، مثلا در زمان حضور ائمه، خب یقین داریم که قانون وجوب نماز جمعه جعل شده بود یا نه در شریعت، خود اصل خود اینو میگن حالت سابقه، پس وجوب نماز جمعه شد دارای حالت سابقه، یقین داشتیم تا دیروز که امام حیات داشت بین مردم بود غائب نبود، خب یقینا نماز جمعه بر ماها واجب بود. امروز زمان غیبت رسیده، شک میکنیم، این شک ما در چی آقا؟ در بقای وجوب، کدام وجوب؟ خب وجوب نماز جمعه کلیه یا جزئی؟ و ایمان یک قانون دیگه، اصل قانون رو میدانیسیم در شریعت جل شده، ولیکن حدودش رو نمیدانیسیم که آیا فقط در زمان حضور تنها این قانونه یا این قانون کشش دارد در زمان غیبت هم. پس اینه میگن شک در حکم کلیه الهی. خوب یاد بگیر آقا، اصطلاحات یادت داره. دو سه تا اسم داره، میگن شک در حکم کلیه الهی، شک در در شبهات حکمی، هم میگن شبهات حکمیه، هم میگن شک در حکم کلیه الهی. گاهی این از این قبیله، گاهی نه، شک ما در اصل قانون، در اصل حکم کلیه الهی شکی نداری. برای که میدانیم آب پاک پاکه، آب نجس نجسه، یعنی اجتنابی از آب نجس واجبه، اجتنابی از آب پاک واجب نیست. خب این اصل دو تا قانون کلی الهی در شریعت به عنوان قانون تصویب شده و ما هر دو تا قانون را هم میدانیم. پس شک ما در چیه؟ شک ما در این لیوان آبی که دستمه الان که دست گرفتم، شک ما در این لیوانه که این لیوان خوردنش پاک حلاله یا حرام. اینجا شک در چی دارم آقا؟ شک در طهارت و نجاست کل آب یا شک در طهارت و نجاست این لیوان؟ خب چرا؟ اینو میگن شبهه موضوعی، برای که منشأ شک ما در طهارت و نجاست این لیوان قانونی شرعی نیست. قانونی شرعی هر دو تا قانون روشن آفتابیه، گفته آب پاک پاکه، آب نجس هم نجسه. پس چرا در این لیوان شک دارم؟ منشأش امور خارجی نمیدونم، بچه هم نجس کرده این آب را یا نجس نکرده مثلا، یا بچه حضرت عالی ها که خیلی شوخه حال نجس کرده باشه یا نکرده باشد، برای اینکه او یخرج الحی من البانی، فتكون الشبه حکمی. اربع شک در حکم کلی الهی شبه حکمیه. و یجری الاستصحاب فی نفس الحکم، و جاری میشد استصحاب در خود وجوب نماز جمعه. در زمان غیبت هم میگم تا دیروز این وجوب بود، امروز هم انشالله که حتی، یعنی آثار وجوب رو بار کنیم. و آثار وجوب بار کردن چیه؟ اینه که روز جمعه نخوابیم توی اتاق من، باید در نماز جمعه باریکشالله شرکت که استصحاب بقای طهارت الماء بعد اصابته. یا این مثالی که ایشون فرمود، خب بله، آب قلیل، آب آفتابه با لباس متنجس ملاقات کرده، اصل قانون شر را نمیدانی که آب قلیل با ملاقات با متنجس نجس میشه یا نجس نمیشه. این هم حکم کلی الهی و یسمو بالاستصحاب الحکمی، و این اسمش استصحاب کلی. و قد تكون الحالت سابقه شیء من اشیاء العالم تکوینی، و گاهی حالت سابقه شیئی است از اشیاء عالم تکوینی. دیروز زید زنده بود، آثاری داشت زندگی زید، آثار شرعی چی بود؟ زنش زنش بود دیگه، کسی دیگه حق خواستگاری نداشت، مالش مالش بود، اولادش حق تصرف به مالش نداشت، اینا آثار شرعی حیات زید. امروز شک میکنیم که زید به جهنم رفته یا هنوزم داره رزق زندگان رو کم میکند، روزی زندگان رو میخورد، شک میکنیم در حیات زید. خب اینجا متیقن ما چی بود؟ افتاد که آقا متیقن ما حیات دیروز، مشکوک ما حیات امروز. حیات امر تشریعیه یا امر تکوینی؟ خب باری کلا چرا زود نمیگی آقا؟ خب حالا نمیدونم کجا بودیم آقا، صفحه چند بود آقا؟ ها؟ صد و صد و دواز صد و نواز پیدا کردم آقا. خیلی خوب، این هم یکی، بله، مثل عدالت زید، حیات زید اینا. و یا کوه دماوند، پارسال یقین داشتیم کوه دماوند سری جاش هست، امسال شک میکنیم که هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای کوه دماوند را سری جای خودش. خب این بقای کوه دماوند از امور تکوینیه یا امر شرعیه؟ آه بخاری کلا، حالا در کوه دماوند خوب فهمید که امر تکوینیه. بله، نعلم به وجوده سابقا، میدانستیم که این کوه دماوند سابقا سر جاش بوده، ولا ندری به استمراری، الان نمیدانیم که سر جایش یا از اونجا رفته یه جای دیگر، ولا نعلم به استمراری. و هو موضوع للحکم الشرعی. ها این قید را چرا آورده؟ میفرماید امور خارجی تکوینی که اگر هیچ حکم شرعی بهش بار نباشد، اونجا استصحابش معنا نداره، اونجا شارع به ما دستور نمیده که اونم استصحاب کن. چرا؟ برای اینکه دستور شارع باید یه اثری داشته باشه. جایی که اثر نداره لغو، اونجا شارع دستور نمیده، شارع مقدس اسلام دستور لغو به کسی نمیدهد. خب ما امسال بنا بگذاریم استصحاب کنیم که کوه دماوند سر جاش هست، ثم مازا چه حکمی را بهش بار کنیم؟ آقا بگو پس استصحاب کوه دماوند نمیشه، اما استصحاب عدالت زید یا حیات زید میشه. چرا؟ برن که حیات زید خودش موضوع حکم شرعی، دو تا حکم شرعی داشت. کدوم بود آقا اون دو تا حکم؟ کی یادید رفت؟ چی؟ اولا ملک مالش ملکشه، به کسی دیگر منتقل، به دامادها به عروسها منتقل نشده. ثانیا زنش زن خودشه، حق ازدواج با کسی دیگر نداره. و لذا می فرماید که و هو اون امر خارجی تکوینی موضوع عند الحکم الشرعی، باید موضوع برای حکم شرعی باشه. فتکون شبهه، در این صورت میگم شبهه موضوعی است. و یجر الاستصحاب، و جاری می شود استصحاب فی موضوع الحکم، هم در موضوع حکم، و مثالش استصحاب عدالت امام یا حیات زید یا اون سومی که کوه دماوند بود که گفتم اون جاری نمیشه، ولو متیقن و مشکوک هست بقای کوه دماوند، ولیکن چون اثر شرعی نداره. از اینجا فهمیدیم که یه شرط اضافی هم داره استصحاب. استصحاب در جایی جاری میشه که اون متیقن که الان ملتزم میشیم به بقاش، او باید اثر شرعی داشته باشه. عدالت الامام، بله این عدالت امام اثر شرعی داره. الذي يشك في طرو فسقه، اون چون امامی که شک کردیم در عارض شدن فسق، برایش فسق عارض شد یا نشد. و استصحاب نجاست ثوب، و استصحاب میکنم نجاست ثوب. الذي يشك في طرو المطهر، شک داریم که مطهر بهش عارض شد یا نشد. و یسمى بالاستصحاب الموضوعی، و اسم این استصحاب استصحاب موضوعیه، لانه استصحاب موضوع، در حقیقت استصحاب موضوع است، لحکم بگو شرعی. عدالت، خب عدالت که پر واضحه، عدالت اصلا امر تک شرعی کجا بوده؟ عدالت ملکه است در نفس، ملکه های جناب عالی همه شرعیه. ملکه شجاعت داری، ملکه سخاوت داری، ملکه فرار از ترس داری، یا خدای نخواست ملکه بخل داری، اینا شرعیه یا اینا جزء خلقت انسانه؟ پس اینا میشه امر تکوینی. اون که واضحه. در این مثال دوم هم ایشون میفرماید که موضوع، برای اینکه اینجا استصحاب میکنیم چی را آقا؟ نجاست ثوب. نجاست به یک معنا، نجاست خب حکم شرعیه دیگه، در شرح لما خوندین طهارت و نجاست حکم شرعیه، بنابر یک قول که اگر از مجعولات و قوانین شرعی باشه، بنابر یک قول نه، طهارت و نجاست هم امر تکوینیه. حالا بگویم بنابر کدوم قول حکم شرعیه، بنابر کدوم قول امر تکوینیه؟ آقایین چون که شرح لمعه را کمتر خوانده، یعنی در اون ایام جوانیشون خوانده بودن، قبل از 90 سال، حالا که پیرمرد شهید اول مجعول شرعیه. اگر طهارت و نجاست را یه امر نفسانی، مثلا در باب وضو اینو بحث کردن ها، طهارت گفتن که یه حالتی است در نفس، یه روشنایی است در نفس انسان. خب این روشنایی در نفس انسان یه حالت تکوینی، منتها این کی پیدا میشه؟ به شرط غسلات و مساحات. هر وقت غسلات و مساحات شد، این روشنایی در نفس پیدا میشه. هر وقت نشد، این روشنایی در نفس نیست. کما این که در نفس حضرت عالی از اول عمر تا آخر عمر هیچ روشنایی مثلا ها، بله اینه. بنابر این میشه طهارت و نجاست امر تکوینی. اما یه قول دیگر اینه که آقا جان، ما یه روشنایی در نفس نداره. ما از روز اولی که خدا ما را آفریده که نفس ما تا روز روشن نبوده، روشنایی در نفس نیست. پس طهارت وضو یعنی چی؟ گفتن وضو یعنی غسلات و مساحات. خودی طهارت همین غسلات و مساحات. خب این غسلات و مساحات هم که امر شرعی، شستنش بر ما واجبه. تا اگر حکم شرعی باشد، بازم حکم شرعی جزئیه. این لباس نجسه یا نجس؟ در اصل نجاست اشیاء نجسه که ما شکی نداریم. از اونجا بازم برمیگرده به شبهه موضوعیه، یادتون نره. وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني. ويوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب وموجود است در علم أصول، در عالم علم أصول يعني، بل یه اتجاهی، یک روشی که منکر می شود جریان استصحاب را در شبهه حکمیه. مثلا از جمله کسانی که الان هم هست طرفدار این قول و می شود در این زمان متأخر بود بنیانگذار این قول، آقای خویی دام ظله العالی می فرمایند که نه، اصلا استصحاب در شبهات حکمیه حجه نیست، بیانی دارد. ولیکن بقیه علما مثل صاحب کفایه، مثل مرزا، مثل مرحوم شهید صدر، مثل مرحوم شیخ انصاری، اینها قائلا میگن نه، استصحاب در شبهات حکمیه هم جاریه. حالا تا حضرت عالی مشهید بشی بعد ببینم نظر مبارک چیه. حضرت عالی یه نظر بده بگو اصلا استصحاب مطلقا حجه نیست که مردم راحت بشن دیگه، نه در حکمیه و نه در موضوعیه. بله، این اتجاه است که منکر شدن جریان استصحاب را در شبهه حکمیه و یخصه به شبهت الموضوعیه، تخصیص دادن حجیت استصحاب را در شبهات موضوعیه، در قبیل عدالت، از قبیل حیات، از قبیل طهارت این لباس، نجاست این کاسه آب، اما در مثل وجوب نماز جمعه اونجاها گفتن استصحاب جاری نمیشود. اینم یادتان نروه. ولا شک فی ان الاستصحاب فی شبهه موضوعیه هو المتيقن من دلیلی، ایشون میفرماید که شکی نیست استصحاب در شبهه موضوعیه او متيقن از دلیلشه. دلیل استصحاب چی بود؟ صحیحه زراره بود، و حال که مورد صحیحه زراره شبهه موضوعیه. زراره سوال میکنه کسی در حال نمازه، یک چیزی که برش پیدا شد، یه حالته که شک کرد که انفجار رخ داد یا رخ نداد، خب این شکی در همون شبهه موضوعیه. اونجا امام میفرماید که استصحاب کن، پس قدر متيقن از حجت استصحاب در کجایه؟ در شبهات موضوعیه. و المتيقن من دلیل لأن صحیحة الزرارة التي ورد فيها، بله، وارد شده در این صحیحه زراره یا در این استصحاب در شبهه موضوعیه، اعطاء الامام للاستصحاب وارد شده در این صحیحه زراره، این قاعده که امام عطا فرموده مر استصحاب را، عطا کرده برای این راوی استصحاب را که تو که همچه شکی داری الان استصحاب کن موضوعت را، و حالا که این اعطای امام تتضمنو، یا این صحیحه تتضمنو شبهتن موضوعیتا، متضمن شبهه موضوعیه است، و هی شک فی طروع نوم ناقض، شک داره در طروع نوم ناقض. مثلا در یکی از این صحیحه ها اینه که من بین خواب و بیداری بودم، وضو داشتم ولی یک کمی خوابم آمد، بین خواب و بیداری، به حیثی که فإن حرک فی جنبه شیء وهو لا یعلم، یک کسی از پهلویم رفت متوجه نشدم، یا یک کسی پهلویم آمد نشست متوجه نشدم، در این حال شک کردم که این وضوی من باطل شد، یعنی واقعا خواب رفته بودم وضوی من باطل شده، یا نه این مقدار شک گفته چی نوم خواب گفته نمیشه وضوی من سر جاش، این میشه شک در شبهه موضوعیه. ولیکن هذا لا یمنع من التمسك بالادعاء، ولیکن درست مورد روایت شبهه موضوعیه، ولیکن در خود روایت کبرای کلیه، وقتی کبرای کلی بود اطلاق دارد، هم شبهات حکمیه را شامله و هم شبهات موضوعه، معیارش یقین سابق و شک لاحق. لا تنقض ابدا، خصوصا در بعض روایات کلمه ابدا هم دارد، میگه شک را به یقین هیچگاه، یقین را به شک هیچگاهی نقض نکن، هیچگاهی نقض نکن یعنی چی ها؟ چه حکمیه چه موضوعی. ولكن هذا لا يعني من أن تمسك بإطلاق كلام الإمام، تمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله عليه السلام فرمود ولا ينقض اليقين أبدا، نقص نمیشود يقين. کدام يقين آقا؟ مطلق دیگه، در شبهه حکمیه موضوعیه تنها یا مطلق یقین نقص نمیشه؟ مطلق دارد. به شک، به کدام شک آقا؟ اینا مطلق. چی شبهه حکمیه؟ باریک شالله لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات. فأنا مدعي الاختصاص، اون آقایان مثل مرحوم نراقی که از محققین و از مراجع احیاء آقای خویی که می فرماین بله این قاعده استصحاب مختص به کیه؟ بله در شبهه موضوعیه بر این آقایان است، این که ان یبرز قرینتن ابراز کند قرینه را بر تقیید این اطلاقی بگوید نه این روایت لا ینقض الیقین بشک فقط مختص شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه را شامل نمیشه. حالا یه مثال عرفی که خیلی هم مطلب وجدانی بشه، بنده سوال کردم فرض بفرمایید از امام که اکرام شیخ مفید بر من واجبه یا واجب نیست، از امام سوال کردم، خب اینجا مورد سوال چیه؟ کدام اکرامی کی؟ خواسته دیگه، مختص شیخه، سوال درباره شیخه مفید. امام در جواب بفرماید که اکرم کل عالمه. خب حالا ببین کلام امام اینجا در چی ظهور داره؟ آیا از اکرم کل عالمین امام شما اینه میفهمین که فقط اکرام شیخ مفید واجبه یا مطلقا واجبه؟ با اینکه اینجا مورد این روایت چیه؟ سؤال از شیخ مفید، ولذا گفتن که مورد مخصص نمیشه، یعنی وارد را کلام امام را قید به خودش مقید به خودش نمیتواند. خب اینجا چرا درست مورد این روایت شبهه موضوع؟ راوی سؤال کرد شبهه موضوع، ولی امام گفت که در تمام موارد لا ینقض الیقین به شکوی هر دو تا را شامل میشه. خب اینا تمام شد آقا. پس رکن اول در استصحاب چی بود آقا؟ آره گیر کرد آقا، یادش رفت آقا، برای که اصل در انسان نسیانه دیگه، ولی دا گفتن که انسان از ماده نسیان گرفته شده. حال رکن اول رو الان خواندیم، یقین سابق. رکن دوم استصحاب چیه؟ شک در بقا. آلا میخوانیم الشک فی البقا و شک فی البقا هو شرط الاساسی آخر، شرط دوم رکن دوم لجریان الاستصحاب و یقسم الاصولین الشک فی البقا و تقسیم کردن اصولین شک در بقا را الى قسمین طبعا لطبیعت الحالت سابقه، در حالتی که به طبع و پیروی از طبیعت حالت سابقه، آنچون حالت سابقه که نشک در بقای اون حالت سابقه. بله این شک در بقا را دو جور تقسیم کردن، گفتن گاهی شک در بقا به خاطر شک در مقتضیه، گاهی شک در بقا به خاطر شک در رافعه، از دو حالت خارج نیست. من نه حضرت عالی مثلا وضو داشتی، یا زید وضو داشت، الان شک داره که وضوش باقیه یا باقی نیست، اینجا چرا شک در بقای وضو داره؟ به خاطر شکش در بقای وضو، به خاطر اینه که یک مانعی، یه انفجار شیمیایی از وضو آمد که وضو رو برداره یا نه. اگر مانع نیامده خب یقینا وضوش باقیه، اگر مانع آمده یقینا وضوش از بین رفته. اینجا شک در بقای وضو از چی منشأ گرفت؟ از وجود رافع. پس گاهی شک در وجود رافع و مانع سبب میشه که در مستصحبمون شک کنیم که آیا هست یا نیست. گاهی اینجوری نیست آقا، گاهی شک در مقتضیه، مستصحب یقینا دیروز باقی بود، ولیکن الان شک داریم که این مستصحب خود به خود از بین رفت، اقتضای وجودش از بین رفته، مانع را یقین داریم که در کار نیست یا نه. مثلا حضرت عالی شب آمدی اینجا چراغ نفتی رو روشن کردی، در را بستی، پرده ها رو میکشیدی، صبح میایی جلوی در، شک میکنی که آیا روشنایی چراغ در این اتاق باقیه یا باقی نیست. شک در بقای روشنایی چراغ منشأ چیه؟ منشأ شک در مختزیه، برای اینکه اگر نفتش تمام شده خب خود به خود چراغ روشن شده، خاموش شده، اگر نفتش تمام نشده هنوزم که هنوزه. اینه میگن شک در چیه آقا؟ شک در مورد آیا استصحاب که حجت در هر دو جا حجته یا نه، مثل مرحوم شیخ انصاری میفرماید در رسائل که نه، شک در رافع حجت، شک در مقتضی حجت نیست. اینم باید بررسی کنیم آقا، اگر بررسی نشد اقلا بازرسی که بشه، ولو بنده نمیدونم فرق بین بررسی و بازرسی چیه. التي نشوفه دیوا لان الحاله السابقه قد تكون قائما بدوش قابلا بطبيعتها للامتداء، خودش به طبیعتش و به ذاتش اقتضای وجود را دارد، اقتضای بقا را الانم دارد، زمانی هم که در این زمان بعدی هم باشه. خب اگر امتداد قابلیت بقا را دارد، پس چرا شک داری که باقیه یا باقی نیست؟ و انما داله بر هست و انما شک نشک فی بقائها نتیجتن به عنوان نتیجه ای که لاحتمال وجود عامل خارجی یا عامل خارجی آمده این بیچاره مستحب رو از بین برده، مانع آمده جلوش را گرفته. ادا الى ارتفاعها که مؤدی شده به میز. در همین مثال چراغ هم میشه تطبیق کنیم آقا، شک در رافعه را. یا وقت شک داریم که الان چراغ روشنه یا نه، به خاطر اینکه احتمال میدیم شاید بادی آمده باشه ولو نفتش تمام نشده، مقتضی روشنایی هست، ولیکن بادی آمده به عنوان مانع این چراغ را خاموش کرده. و مثال ذلك طهارت الماء مثل طهارت ما، فإن طهارت الماء تستمر بطبيعته. طهارت آب به طبیعتش ذاتش اقتضای بقا را داره یا نه؟ از کی تا کی آب میتونه طاهر باقی باشه؟ از امروز تا روز قیام. پس هر وقت طهارت آب تبدیل میشه به خاطر مانع از طهارت میاد، و الا مادامی که مانع نیامده تا روز قیامت سر جاش باقیه. به طبیعت قابلت الاستمرار تستمر رو به طبیعت و تمتد و کشش داره. اذا لم يتدخل عامل خارجی، اگر عامل خارجی دخالت نکند، که ما با دخالت خارجی به صراحه مخالفه. لم يتدخل عامل خارجی و انما نشک فی بقائها، و شک در بقای این طهارت میکنیم لدخول عامل خارجی فی الموقف، در صحنه عامل خارجی آمده، لباس نجس با این آب تماس گرفته، یا قطره خون با این آب تماس گرفته، یا قطره بول با این آب تماس گرفته، اینا میشه مانع خارجی و طهارت رو منع میکند، از این آب میگیره. و یسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي از این قبیل باشد به شک در رافع، این اسم شک در رافع. و قد تكون الحالة السابقة گاهی حالت سابقه غیر قادرة على الامتداد، خودش معلوم نیست، متردده که آیا استعداد بقاء را تا این زمان داشته یا نداشته زمانیا. بل تنتهی به طبیعتها، منتهی میشه به طبع اولیش. بله، دون تدخل عامل، دون تدخل عامل خارجی، بدون اینکه عامل خارجی درش دخالت کنه. نفتش تمام شد، روشنی شرا خود به خود به خاموشی میگرایه. فی الموقف و مثاله نهار و شهر رمضان، نهار و شهر رمضان. بله، روزه بر ما واجبه در طول روز تا مغرب. خب هوا ابریه، گرد و غبار، هوا تاریک شده، آقا ساعتم نداره، اگرم ساعت داشته باشه ساعتش مثل خودش مورد اعتماد نیست، مثلا شب داره که الان روز از بین رفت یا نه. اینجا شکی در رفتن روز منشأ چیه؟ شکی در استعداد روزه، برای اینکه روز از 12 ساعت که بیشتر نیست، نهار از 12 ساعت، ما شک داریم که این 12 ساعت تمام شده تا روز خود به خود تبدیل به شب، یا هنوز از این 12 ساعت یه چیزی باقی یا تا روز باقی باشه. اینجا شکی در بقای روز منشأ شکی در که در این لحظه روز استعداد بقا را داره یا استعداد بقا را نداره. بله، یجب فی الصوم اذا شک الصائم فی بقاء النهار، شخص روزدار شک کند که نهار باقیه یا نه. و این النهار ینتهی به طبیعته، نهار منتهی میشه به طبیعته، دیگر اینجا مانع لازم نیست که یه مانع بیاد ساعت 8 روز را تبدیل به 8 روز ها، یا ساعت 12 بیاد شب را تبدیل به روز کنه. نه، هر وقت استعدادش تمام شد خود به خود روز از بین میره. ولا امکن ان یمتد زمانیان، و امکان نداره که در 50 ساعت روز امتداد داشته باشد زمانی. فشک فی بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجی، این نتیجه نمیگیرد از احتمال وجود عامل خارجی، چیزی دیگر نمیتونه روز را از بین ببرد. و انما هو رفتن روز نتیجتا لاحتمال انتهاء النهار، استعداد روز از بین خود به خود استعدادش تمام شده، لذا روز از بین رفته تبدیل بشه به طبیعتی. و استفادته چی؟ و استنفاده لطاقته، و این که خاموش شده طاقتش، قابلیت روز. آخه قابلیت روز 12 ساعته دیگه، خب اگر 12 ساعت تمام شده قهرن قابلیت روزم به خاموشی گراییده و قدرتهی علی البقا و یسمع الشک فی البقا الحالت سابقه، اون حالت سابقه ای که از این قبیل باشد، به شک فی المقتضی، اسم شک در مقتضی، لان الشک فی مدى اقتضاء النهار، شک در مقدار کشش نهاره و استعداد نهاره للبقا، و یوجد فی علم الاصول اتجاه، در اینجا هم از جهت شک در مانع و شک در مقتضی هم دو تا تفکیر و دو تا روش وجود دارد. یک اتجاه و روش اینه، ينکر جریان الاستصحاب، این مال شیخ انصاری هم، ينکر الاستصحاب اذا کان شک فی البقاء الحالت السابقه من نوع شک فی المقتضی، مقتضی یعنی استعداد بقا معنا کنین، هر وقت منشأ شک در استعداد بقا باشد، اونجا شیخ اعظم فرموده که استصحاب جاری نمیشود. و یا خصه، پس استصحاب در کجا جاری و طبق فتوای شیخ تخصیص داده این استصحاب را به حالات شک در رافع. و صحیح عدم الاختصاص، من نظر ایشون و نظر متأخرین کلن اینه که مختص نیست حجیت استصحاب به شک در رافع، بلکه هر دوتا را شامل میشه، تمسکن به اطلاق دلیل استصحاب، به همون دلیلی که الان بهش تمسک کردیم، نگفتم لا ینخذ الیقین به شک مطلقه، در کجا نقل نکنیم یقین را به شک؟ آقا حکمیه باشد، اون که اول بود اون گذشت دیگه، حکمیه باشد یا موضوع یک اطلاق، اطلاق دیگر این نقص نکنی یقین دا باشد، چی منشأ شکت وجود رافع باشد، چی منشأ شکت استعداد مقتضی باشد، در هر دو صورت جاریه. وحدت الموضوع فی الاستصحاب، وحدت موضوع در استصحاب، اینم بخونم یا نه؟ آقا وقت را نگاه کنی، خیلی کمه ها، خیلی کمه ها. شرط سوم، وحدت موضوع در استصحاب، و اتفق الاصولیون بر این که از شروط استصحاب وحدت موضوع، خوب توجه کن آقا، وحدت موضوع، حضرت عالی خوب بودی ام دیروز، امروز شک دارم در خوبی و بدی زید، حالا استصحاب کنم خوبی شما را در زید، این میشه یا نمیشه؟ یکی نمیشه، این اسمش قیاس ابو حنیفه که میگه دیروز آقا خوب بود پس امروز زیدم خوبه، این میشه چی آقا؟ این قیاس میشه یا استصحاب میشه؟ اگر بخوایم استصحاب کنیم باید موضوع یکی باشه، موضوع خوبی دیروز کی بود؟ زید بود، امروز هم خوبی زید را استصحاب کنیم، نه خوبی حضرت عالی را که اصلا یقین به عدمش. بله، و یعنون به ذلک، و قصد میکنن به این شرط سوم، ان یکون شک منصبن، شک الان عارض شده، قائم شده بر نفس حالت آنچنانهی که کلا علی یقین بها، که ما یقین به همون حالت داشتیم، الان شک به همون حالت آره شده. مثلا دیروز یقین به چی داشتیم آقا؟ به طهارت لباس، الان شکی به چی داریم؟ الان هم شک به همون طهارت باشه، نه به چیز دیگر. بله، اینه میگن نفس منصب باشه بر نفس حالت لذی کنه علی یقین بها، فلا یجر الاستصحاب اذا کان المشکوک و المتیقن متغایرین، متغایرین باشه، اون میشه قیاس ابو حنیفه. مثلا اذا کنا علی یقین به نجاست الماء، یقین داشتیم که این آبه و این آب نجسه، بعد این آب را در دیگه فوق درجه 100 از حرارت انداختیم و این آب تبدیل به چی شد آقا؟ همش بخار شد، بخار الان دوباره به بدن ما چکی ترشح کرد، خب اینه چه؟ اون وقت شک کنیم که این بخار پاکه یا نجس، میتوانیم استصحاب کنیم بگیم این بخار دیروز خب نجس بود به خاطر که دیروز آب بود و آب نجس بود، حالا که بخار هم نجس، نه میفرماید نمیشه اینجا، برای اینکه موضوع نجاست الان چیه؟ اگر الان نجس باشه چی نجسه؟ بخار دیروز چه نجس بود؟ آب دیگه، دو تا موضوع بابا جان. سارا بخار نشه را فی نجاست هذا البخار لم يجر هذا الاستصحاب لان ما كنا على يقين بنجاست، برای اینکه اون چیزی ما موصوله كنا على يقين بنجاسته، اونی که یقین داشتن که نجسه او آب بوده، و ما نشک فعلا، و اونی که شک داریم فعلا در نجاستش هو البخار، والبخار غير الماء، بخارم که غیر از آب، فلم يكن مسب اليقين والشك واحدا، مسب یقین و شک شیء واحد نیست، بلکه مسب یقین نجاست آب، مسب شک نجاست بخاره. اینجا استصحاب کنیم، این استصحاب ابو حنیفه میشه که ما نه خودی ابو حنیفه را قبول داریم و نه استصحابش را.